به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز برنامه پرتو نور. به برنامه خودتون خوش آمدین و ما هم خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای بازرگان و شما عزیزان هستیم. اگر که فراموش نکرده باشین، برنامه دو هفته گذشته ما در مورد احکام اسلامی بود که ما آقای مهندس بازرگان در حقیقت احکام اسلامی را در دو مورد در اسلام و در قرآن دام بررسی کردند. جلسه اول ما مربوط به احکام کیفری در اسلام بود و مجازات هایی که برای بدکاران تعیین شده بود و آیا که این مجازات ها به نفع انسان ها بود یا غیره با راجبش صحبتی شد. و در برنامه جلسه دوم ما مربوط بود به احکام عبادی که رابطه بین انسان و خالق خودش بود که مفصلا راجع به این هم در برنامه دوم احکام اسلامی صحبت و بحث شد. و امروز رو ما برنامه رو گذاشتیم مخصوص احکام اجتماعی، مخصوصا در روابط بین انسان ها، مخصوصا زن ها، که حق زن در قرآن و در اسلام به چه صورتی بوده و هست و حقیقت امر چیه. و میدونم که شما عزیزان همه تون مشتاق این برنامه هستید و من امروز اومدم سوره نساء رو باز کردم جلوام، چون بیشتر همه زنان سوالاتشون مربوط به آیات سوره نساء میشه. گاهی اوقات شما عزیزان که دوستان خانوم هستین، همه تون گاهی با این آیات گریه میکنین، گاهی با این آیات اعتراض میکنین و گاهی اوقات خندتون میگیره. ولی آیا حقیقت این آیات چی هستن؟ و واقعا از این آیات ما چی یاد میگیریم؟ میخواییم امروز این بحث رو برای شما عزیزان باز کنیم. از مهمان عزیزمون مجددا تشکر میکنیم که با زحمتشون واقعا این سوالات رو سعی میکنن جمع‌آوری. من در اختیارشون میذارم، خودشون به تلفن‌های شما به سایت پرتو نور میرن و سوالات شما جمع‌آوری میشه و ما سعی میکنیم که بتونیم یک کاری بکنیم که بحثی که شروع میکنیم بتونیم تو یک جلسه تمومش بکنیم. سوالات شما در 6 مورد بسیار زیاد بوده. یکی در مورد مرد سالاری دینی، یکی چند همسری یا پولوگامی، زدن زن، ازدواج مرد با غیر مسلمان و ازدواج زن چرا نمیتونه با غیر مسلمان باشه، ارث زن چرا باید نصف ارث مرد باشه، شهادت زن چرا باید در مقابل یک مرد شاهد دو تا شاهد زن باشه. و میدونم که همه این سوالی که تو هر مجلسی تو هر محولی دوره هم جمع میشیم این سوالات هست و همه این سوالات هم بیشترش در سوره نساء وجود داره. پس الرجال و قوامون علی النساء شروع میکنیم و میریم دنبال برنامه‌مون که با آقای بازرگان صحبت کنیم. آقای بازرگان، فکر میکنم که شما کاملا متوجه مطلب امروز ما شدیم.
بله، دیواری کوتاه‌تر از بنده مثل که پیدا نشده.
امیدوارم که شما سوره نساء رو خلاصه کاملا باهاش آشنایی که میدونم دارین، آماده باشین که به سوالات ما جواب بدین.
بله، حالا ببینیم.
که اولین سوالمو اگه اجازه بدین راجع به همین آیه 34 سوره نساء.
بله.
القوامون
الرجال
و قوامون النساء و غیره که تو آخر چرا مرد بر زن ارجحیت داره. اگه لطف کنین راجع به این صحبت کنیم و بحثمون رو باز میکنیم و بعدن میریم راجع به چند زنی و حقوق بقیه حقوق زن و مرد راجع بهش صحبت میکنیم.
بله. خب این سوال، اولا به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان گرامی و تشکر از دوستانی که حتما بیشترشون لابد خانم‌ها بودن این سوالات رو مطرح کردن. خب این آیه 34 از ابعاد مختلف برای خانم‌ها و چه بسا برای خانم‌ها و آقایون هم شاید بحث‌انگیز بوده باشه. میگن که خب چرا قرآن یک مدیریت، یک برتری و سلطه‌ای رو برای مردان قرار داده؟ الرجال و قوامون علی النساء، رجال قوام هستند بر مردان. خود این به نظر میرسه که یه برداشت غیر ثوابی از آیه باشه. نگفته که این حکم خداست که مردان برترند، نگفته باید اینطور باشن، شایسته است که این چنین باشه. یه واقعیتی رو داره میگه. قوامونه، کسانی که زبان عربی ادبیات عرب رو آشنا هستن میدونن که وضع حالیه رو داره میگه. میگه واقعیت جوامع این چنینه. میتونست فعل به کار ببره، فعل نیست، الرجال و قوامون علی النساء. واقعیت جوامع در طول تاریخ کسی هم انکار نداره مرد سالاری بوده. قرآن داره اینو میگه. چرا این چنین شده؟ دو تا دلیل و دو تا پایه این واقعیت رو داره ذکر میکنه. یکی میگه به ما فضل الله و هی بعضهم علی بعضن، به خاطر بعضی از برتری هایی که در رابطه با این سلطه و قوامیت هست، یعنی نیروی بدنی، قدرت دفاعی در طول تاریخ به دلیل ناامنی که همه جا بوده، خب دولتی نبوده، دستگاه قضایی نبوده، زندگی بشر همیشه با ناامنی بوده دیگه. پس همینه که یک کسی نیروی دفاعی قوی تری داشته باشه از نظر حفظ واحد خانواده، همسر و فرزندان، بتونه این ساپورت رو انجام بده، این ناخودآگاه یک نوع مدیریت پیدا میکنه. دوم، و به ما انفقوا من اموالهم، به خاطر اینکه دخل و خرج دست اینه، یعنی تو هر جا، تو هر واحد اجتماعی، حالا چه خانواده یا غیر خانواده، وقتی که یک کسی کار میکنه داره پول در میاره، نمیتونه خرجش رو دیگری بکنه، چون که نمیدونه این پول از کجا میاد و از ماه آینده این پول رو خواهیم داشت نخواهیم داشت. یعنی به طور طبیعی این قوامیت حاصل شده در طول تاریخ به خاطر این دوتا پایه، یعنی یک، توانایی های دفاعی، توانایی های مدیریتی، دو، مسئله اقتصادی. اولا قوامون به معنای مدیریت و سلطه و اینا نیست. قوام کسیست که مراقبه، ایستاده، یعنی قوام از قیام میاد دیگه، یعنی یکی وایساده داره مراقبت میکنه. یعنی مرد به خاطر این ویژگی ها در طول تاریخ نقش مراقبت و پاسداری و حفاظت و به اصطلاح ساپورت کردن خانواده رو احراز کرده. حکم نیست که خدا بگه باید اینجوری بوده باشه، یه واقعیته. حالا مسئله که از با تغییراتی که به طور طبیعی در جوامع بشری اتفاق افتاده، آیا همچنان اینطوری هستش؟ یواش یواش میبینیم یه مقداری گردش انجام شده. تو بعضی از کشورها مثل امریکا بیشتر زن سالاریه تا مرد سالاری. اولا تحصیلات دیگه امکانش برای هر دو جنس فراهم شده، اونا میرن تحصیلاتی پیدا میکنن. بعد دولت‌ها و قانون آمده جای اون نیروی دفاعی مرد رو که در طول تاریخ حمایت میکرده از کانون خانواده گرفته. یعنی الان یک زنی هم تنها باشه در واقع احساس ناامنی نمیکنه، هر جا میتونه بره کسی مزاحمش نمیتونه باشه. قوانین آمده جای اون نقش نیروی بدنی رو در واقع گرفته. در مخارج خانواده هم که خب هر دو دیگه مشارکت دارن میکنن. یعنی در واقع یه مقداری اون پایه های واقعی مرد سالاری تاریخی سست شده. این حکم نیست که باید این چنین باشد، این فرمان خدا نیستش، این از نظر زبان عربی وضع حاله، وضع واقعی هست. وگرنه قرآن همه جا توصیه کرده، میگه عاشروهن بالمعروف، مطابق عرف زمانه با همدیگه زندگی بکنید، با همدیگه رایزنی بکنید، مشورت بکنید. یعنی اینطور نیست که یه فرمانی آمده باشه این رئیس اون مرعوسه، این ارباب اون یکی باید مثلا دستور بگیره. بنابراین این اصلا یه برداشت نادرستی هست که از حتی ظاهر آیات، از معنای ریشه‌ای و لغوی این کلمه گرفتن. پس نه اجبار، نه حکم، زبان واقعیتی است در 1400 سال پیش، حالا یه مقداری عوض شده، حالا ممکنه در آینده اصلا 50-50 هر دو ویژگی‌های خاص خودشون رو پیدا کنن. پایه‌های این حکم قوامیت که عرض کردم، یکی قدرت دفاعیه و یکی مشارکت در مخارج خانواده است، چون مرد 100% اون نان‌آور بوده و 100% اون مدافع بوده. ناناوری حالا تقسیم شده تو خیلی کشورها، دفاع و حمایت از کانون خانواده هم دیگه قدرت‌ها، دولت‌ها و قانون در واقع این رو تأمین کرده. حالا که اون دو دلیل که مدیریت و قوامیت رو ایجاد کرده تحولاتی پذیرفته، دقیقاً واقعیت‌های جوامع هم عوض شده. این حکم نیست که بگیم حالا این حکم حالا عملی هست یا نیست، این وضع موجوده که در واقع تو این آیات داره بیان میکنه.
یعنی میتونه برعکسش هم بشه. الان اگه خانومی خب بیشتر یا پول در میاره و کار میکنه و آقا به یه دلایلی نمیتونه کار بکنه، میتونه این حکم صحت داشته باشه؟
یعنی خب در گذشته چون نوعاً شاید 99%
این
برتری ها برای مردان بوده. حالا من نمیدونم آماری که من ندارم 40% و 60% باشه، هر چی باشه، مهم اینه که اینا باید با مشورت و با رایزنی و با رضایت همدیگه باید انجام بشه. قرآن میگه حتی شیر گرفتن بچه رو میخوان از شیر بگیرن، انترازن من هما و تشابرن، با رضایت دو طرف و با مشورت باید بشه. یعنی یه امر ساده ای که این بچه رو حالا شیر بگیرن نگیرن، دایه بگیرن، میگه دو طرف باید راضی باشن، دو طرف باید با هم دیگه مشورت کنن. وقتی که در ساده ترین مسائل زندگی قرآن میگه اساس رو بر رضایت طرفین و مشورت بذارید، خب طبیعیه در مسائل بالاتر اصل و اساس مناسبات زن و شوهر باید راضی بودن دو طرف و تبادل نظر و مشورت در واقع باید باشه دیگه.
بله، خیلی متشکرم. امیدواریم که خانوما با این جواب شما قانع شده باشن، چون اگه نشده باشن دوباره سوال پشت سواله که برای ما خواهند کرد. خب برمیگردیم به سوره آیه شماره 3 سوره نساء. بله، که راجع به ازدواج یک زن با ازدواج یک مرد با چهار زن که خداوند این اجازه رو به مرد داده، نظر شما
چیه؟ یعنی چند همسری؟
همسری، بله،
پولیگامی، بله. تو جلسه گذشته اگر بینندگان عزیز از خاطر نبرده باشن یا اون برنامه رو دیده باشن، بنده اونجا توضیح دادم که این احکام رو باید در کانتکست خودش به اصطلاح در شرایط زمانی و مکانی خودش قرار داد و ارزیابی کرد. نمیشه یه واقعی تاریخی رو، یه موضوعی رو از 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال قبل توی جامعه خاص برش داشت، آوردش گذاشت تو امروز با مناسبات امروزی بعد ارزیابی کرد. یا مسئله امروزی رو، مناسباتی که مردم دارن، نسل ها و عصر های آینده 1000 سال بعد روش قضاوت کنن. قاعدتا باید بگن که در قرن مثلا 21 این مناسبات بود، خانواده اینجوری بود، بر اساس این داده های تاریخی رفتارشون اینطور توجیه می شد. حالا اونایی که شما خوندین توی جامعه قبیله 1400 سال پیشه که نه دولت وجود داره، نه بودجه وجود داره، نه شهرداری هست، یه عده 300-400 نفر، 500 نفر حالا کمتر یا بیشتر، اینا یه اندیشه تازهی پیدا کردن مقابل بت‌پرستی، از مکه هجرت کردن، آمدن تو شهر مدینه در پناه انصار، مردم شهر مدینه، حالا یه جامعه کوچکی رو بر خودشون درست کردن. اینا اون موقع که در مکه بودن زیر فشار و شکنجه و آزار بودن، پیامبر مجبور بود اینا رو برای اینکه جونشون حفظ بشه میفرستادن حبشه این بر اون بر، بالاخره انقدر آزار و شکنجه دیدن که شبانه فرار کردن از مکه، هجرت در واقع. حالا آمدن تو مدینه، تو مدینه هم که ولشون نمی کنن، تمام شبه جزیره عربستان بت پرست هستن، اینا امان نمی خوان به این خدا پرستا بدن. مرتب حمله است، هجوم، محاصره مدینه است. جنگایی هم که پیش می آمد، خب شوخی که نداشتن. جنگ احد مسلمان ها 300 نفر بودن، 70 تاشون کشته میشن. حمزه که فرماندهشون بوده کشته میشه، 70 نفر کشته میشن، 60-70 نفر هم زخمی میشن. یعنی یه مرتبه می بینین یه چهارم جمعیت مسلمان ها کشته شدن. خب اینا زن و بچه دارن، تکلیف زن و بچه ها چی میشه؟ اون موقع بودجه نبوده، شهرداری وجود نداشته، این سرویس های اجتماعی نبوده، پرورشگاه نبوده بگیم بچه ها رو اونجا بذارن، جامعه امنیت نداشته. شام این شب بچه ها مطرحه الان، اینا گرسنه باید سر به بالین بگذارن. امنیت وجود نداشته، نه پلیس نه هیچ چیز. این زن تنها رو کی میخواد حالا ازش حمایت بکنه؟ یه مسئله ایست که رو دست این جامعه مونده. یه مرتبه 20% 25% کشته شدن، یه چهارم جامعه بی سرپرسته. حالا چیکار کنن؟ اول میگه که بین اینا عدالت رو برقرار بکنید، یعنی در واقع اینا رو ساپورتشون بکنین، حمایت بکنین، زندگیشون رو تأمین بکنید. آیه رو شما بخونین، قبلش راجع به یتیم هاست. اصلا بحث آیه، آیه دو رو بخونید. بله، میگه و آتو الیتام و اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بطیب. پس بحث موضوع نگهداری یتیمان هستش، یعنی بچه های یتیمی که موندن و مادرانی که حالا باید اینا رو اداره بکنن. جامعه هیچ امکانی نداره. فرمان اول اینه که اینا رو رسیدگی بکنین، ولی همیشه بین ایدئال، بین حقیقت تا واقعیت خیلی فاصله است. واقعیت اینه که این عرب 1400 سال پیش تا همین یه سال دو سال قبلش دختر خودش رو تو خاک میکرده، انگیزه نداره که یه نونخور تازه، یه سربار جدید رو خونه خودش بیاره. از عهده مخارج همسر و فرزند خودش هم بر نمیاد، این جامعه فقیر بودن دیگه. خب میگه که اگر انخفتم الله تخستو فلیتاما، اگر ترسیدید، اگر بیم پیدا کردید که نمیتونید عدالت رو رعایت بکنید، یعنی به زندگی اینها بپردازید، این یتیما رو نگهداری کنید، چیکار کنید؟ فن که اولکم، نکاح بکنید، ازدواج بکنید با اینا، یه انگیزه پیدا بکنید. و دوتا اگر فرض کنید که 60-70 تا خانواده بی سرپرست موندن، اونایی که امکانات دارن، حالا شاید مثلا 20 تا 30 تا مرد هستش که علاوه بر اداره همسر و فرزند خودشون میتونن فرزندهای دیگه هم داشته باشن. اگه نشد تا 3 تا خانواده، نشد تا 4 تا. اگر مطمئنین، اگر یقین دارید که میتونید عدالت رو برقرار بکنید، یعنی همونطوری که با همسر خودتون. پس یه نسخه موقت مقطعی برای یک جامعه قبیله 1400 سال پیش که هیچ یک از سرویس های اجتماعی وجود نداشت، این جامعه مجبوره که خودکفا باشه، خودش این نیازها رو تامین بکنه. دقیقا آیات قبل و بعد موضوع نگهداری یتیمانه، نه موضوع سکس. موضوع سرپرستیه نه سکس. در حالی که امروز دنیای غرب به خصوص به این مسئله رابطه چند همسری از اون زاویه نگاه میکنه، یعنی جوامع غربی عمدتاً حل کردن، حتی کسانی که از هم جدا میشن قانون حمایت میکنه، اون زنی که شوهرش نیست حالا خرج خودش رو یا خرج بچه‌ش رو میده، یا مرد رو مجبور میکنه که مادامی که اون زن ازدواج نکرده خرجش رو بده. یعنی جوامع بشری عمدتاً در کشور به خصوص پیشرفته این حمایت ها رو دارن، ولی اون موقع که نبوده. پس این تعدد زوجات دقیقا، نه کسی میخواد تفسیر بخونه نه بالا پایین بره، ترجمهش رو فقط بخونه.
بله.
از تو ترجمه ساده میفهمه که این یک راه حلیست برای دوران خاص. حالا سوال مطرحه، اگر جامعه عوض شد، شرایط تحول پذیرفت، نیازی دیگه نبود، چون آیه میگه که اول بدون ازدواج اینا رو ساپورتشون بکنید، اگر نتونستید، واقعیت این چنین نشون داد که انگیزه ندارن. اون عربایی که اون موقع بودن که خب نمیشد ازشون انتظار فوق‌العاده داشت، میتونی ازدواج بکنی. پس منظور من اینه که این یک راه‌حل مشخص برای معضل ویژه اجتماعی یا مشابه اون، چون تو اون قرون اولی اسلام این امر در واقع خب بوده. یه نکته دیگه که خیلی مهمه این که اسلام نیومده بگه شما تا 4 تا زن میتونید بگیرید. در اون موقع اصلا حد و حسابی نداشته، نه قانون وجود داشته که مانع این کار باشه، نه شریعت و آیینی بوده که چنین چیزی رو حد و حصری گذاشته باشه. آمده در واقع محدودش میکنه و بعد براش دلیل میذاره، یعنی اگر یه همچین موقعیتی پیش آمد و راه حل دیگه نبود، میتونید از طریق ازدواج بیاین اینا رو زیر چتر حمایت خودتون بگیرید. الان اگر یک کسی دوتا زن داشته باشه، قضاوت جامعه، دید جامعه نسبت به اون منفیه، در حالی که واقعیت تاریخی اینه که در اون دوران تو عربستان اگر یک کسی دوتا زن یا سه تا یا چهار تا یا هرچی داشته، جامعه به این به عنوان یک آدم خیر یا آدم نیکوکار، یک انسان شریفی که یه عده‌ای رو در پناه خودش آورده، چون این کارا که آزاد بوده، اگر میخواست این ارتباطات داشته باشه با صد نفر میتونسته داشته باشه، هیچ مانع و راده اجتماعی نداشته. همینی که آورده رسمی کرده، ازدواج کرده، تعهد پذیرفته، قضاوت جامعه در اون دوران یک قضاوت بسیار بالایی نسبت به اون شخص بوده، در حالی که زمان ما غیر از اینه. پس ما نمیتونیم از یه شرایط دیگه راجع به یک پدیده هایی که تو مجموعه عوامل زیست محیطی خودشون، فرهنگ خودشون، سنت ها و آداب یک امر منطقی و اصولی بوده، همه میپذیرفتن، ما بخوایم از دیدگاه امروزی خودمون که به این زاویه زن از دید تبلیغات یا مسئله شهوات عمدتا نگاه میشه بخوایم داوری بکنیم. پس اصلا اصل موضوع به نظر من اشکال علمی داره، اشکال بررسی در واقع جامعه شناسی داره که بخواد اینطوری آدم برخورد بکنه.
بله، تازه من الان نگاه میکردم دیدم که حتی آخر آیه خب میگه پس تنها یک زن اختیار کنید، یعنی اگه که اون شرایط نبود یک زن، ولی چیز جالب، یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کن، یعنی اگه کنیزم داشته باشی نمیتونی یه زن دیگه، اگه اون کنیز به عنوان زن،
باز اونم مثلا کنیز تو اون شرایط خاص تاریخی خودشه که تو جنگ ها اسیرانه، که اونم ازدواج در واقع با اونم میکردن، اینطور نبود که اونم یک بیبندوباریه و مثلا یک شرایط خاصی داشته باشه.
چون الان بحث ازدواج مرد با زنان متعدد شد، باز یک آیه من دقیقا نمیدونم که شمارش چنده، ولی راجبه، خب میدونیم در اسلام زنا کاملا گناهه، یعنی با زنی که شوهر داره مرد نمیتونه ازدواج بکنه، ولی میبینیم که در یکی از آیات قرآن خداوند یه استثنایی گذاشتن که گفتن زنانی رو که در جنگ که شما میگیرین، اون زنان چون مثلا شوهراشون حالا یا فرار کردن یا اینکه مثلا در جنگ به اسارت گرفته شدن، اون زنا خداوند بس که اجازه داده که میشه با اون زن ازدواج کرد. آیا شما چیزی به خاطر دارین در این مورد یا این آیه تو ذهنتون هست که بتونیم راجع به اینم یک
ببینید؟ باز این مسئله برمیگرده امروز، چون مسئله بردهداری و اسیر تلقی میکنه، بردهداری که تو جوامع مترقی بودن تا همین فرض کنید 70-80 سال پیش، مثلا اینا که امریکا حدود 4-5 میلیون برده از افریقا، خب اینا دزدیده شدن به عنوان نیروی کار آوردن، اصلا این نوع بردهداری تو عربستان مطلقا نبوده، اصلا کاری نبوده که بخوان برن نیروی کار بگیرن. دولت‌های اروپایی خب همه برده میگرفتن، انگلستان خب بیش از همه. در گذشته مسئله برده به اون معنا نبوده، اسیر بوده، اسیر جنگ بوده.
بله،
اسیر جنگ هم برای نگه داشتن نمی گرفتن، اسیر رو می گرفتن برای مبادله. اگه این طرف 50 تا اون طرف مثلا 100 تا اسیر گرفته، 50 تا رو مبادله می کردن، بقیه رو خانواده طرف مقابل می آمده پولی در ازاش می داده، یا اگه کسی نداشته خانواده اینها می موندن. اما زنها هم اون موقع بمبان پشت جبهه شرکت میکردن، حالا به دلایل مختلف تشویق و تهییج همسرانشون تو بعضی از این جنگ ها اینها مثلا اسیر میشدن. خب اگر قرار بوده همینطوری مبادله بشه، خب اون طرف خب همیشه دیگه زنها میامدن میگفتن اینا که خب آزاد میکنن، اونم اینطور نبوده که آزاد باشه هر کسی میخواد با اینا رابطه داشته باشه، اونم قواعد و قوانین خاص خودش رو داشته.
بله،
اونها هم ازدواج میکردن، اونها هم در واقع مثل یک ازدواج معمولی. حالا دیگه اون بحث رو یه بار دیگه کردیم که فکر کنم تو برنامه قبلی بوده، تکرار اون میشه اگر بخوایم
بیشتر بریم تو دیتیلش. خیلی متشکرم. پس میپردازیم به سوال بعدیمون که راجبه ارث اینجا صحبت شده، که خب با توجه به قانونی که در قرآن وجود داره، هم در یک زن نصف ارث مرد، یعنی پسر همیشه یا مرد دو برابر زن ارث میبره در رابطه با خواهر و برادر یک خانواده اگه فکر کنیم، و در رابطه با زن و شوهر اگه فکر کنیم، زن یک هشتم از سم یمانی میگن که نمیدونم، یعنی اون چیز روی هوایی، یعنی از خود زمین و ملک و خونه در حقیقت نمیتونه ارث ببره، ولی از منفعت و چیزایی که از اونجا به دست میاد میتونه اونم یک هشتم ببره. که میبینیم چه در رابطه با خواهر و برادر یک خانواده باشه، پسر دو برابر میگیره، خواهر نصف، و اگه در رابطه با زن با شوهر باشه میبینیم که با زن یه حق خیلی کمی از ارث ببره. اینجا سوال شده که چرا باید این بی‌عدالتی وجود داشته باشه، چون زن و مرد هر دوشون واقعا از یک نفس به وجود اومدن و در نگاه خدا باید مساوی باشه. اگه لطف کنین اینم براشون توضیح بدید.
بله، ببینید، اول این نکته رو باید عرض بکنم که اصلا قانون ارث رو 1400 سال پیش اسلام گذاشته توی جامعه عقب افتاده 1400 سال پیش. تا همین قرن 20 مثلا زن ارث نمی برده تو تمام دنیا، جوامع پیشرفته اروپایی و امریکایی. از 1912 تو انگلستان تازه زنها حق رأی پیدا کردن. ارث اصلا نبوده در جوامع مسیحی. در طول مدت تاریخ اروپا زن ارث نمی برده، که هیچی، خودش هم خیلی وقتا به ارث داده می شده. ارث کاملا یه چیز جدیده، از قرن در واقع بیستم آغاز میشه به تدریج، از انگلستان، بعد آلمان، بعد مثلا فرانسه. حق رأی از 1948 تازه تو امریکا به زنان حق رأی میدن. ما یادمون نره که این مسائل 14 قرن قبله، که اصلا خود زن رو هم اگه یک کسی شوهرش میبرده، برادر اون ارث میبرده یا پدر، یعنی تو فامیل شوهر میمونده. توی همچین جامعه‌ای که اصلاً سوادم نبوده، نه در قرن بیستم، 14 قرن قبل داره میگه که زن ارث میتونه ببره. حالا چرا ارثش نصف شده؟ برای که مطلقاً زنها مشارکت در مخارج خانواده نداشتن. یعنی مرد وظیفه داشته که هم مهر بده، محصول کار چند سالش رو اول تقدیم کنه، که بسیار جدیه تو قرآن، حتماً مهریه مشخص شده، و بعد حمایت بکنه زنش رو و فرزندانش رو مادام العمر. اصلا وظیفه‌ای نداره که زن کار بکنه. اگه خودش کار میکنه، آشپزی میکنه، خونه رو مرتب میکنه، بقیه کارهایی که همه زنان میکنن، وظیفه شرعی نیست. قرآن میگه حتی اگر بچه رو شیر دادن، خواستن پول بگیرن، مرد باید پول بده. یعنی حتی برای طبیعی ترین کار که آدم میگه وظیفه زنه، که خب بچه خودش شیر باید بده، میگه نه، اینم باز وظیفه نیست. بنابراین وقتی که توی نظام خاص اجتماعی زن اصلا وظیفه یک کمک به خرج خانواده نداره، اون 50% ارث هم در واقع این کاری نداره، خرجی براش نداره، معمولا به استثنای کسانی. ولی مرد مجبور اون چیزی که بهش ارث میدن نصفشو خرج زنش بکنه اگه بچه هم داشته باشه. یعنی در واقع مال مرد خرج میشه، از دست میره، حالا اگه پدر یا مادر. بنابراین باید این پدیده رو توی زمان خودش برد که چه مناسباتی بوده و چرا خدا این مسئله رو اینطوری عنوان کرده. اولا ارث مطلقاً نبوده، مطلقاً نبوده. حالا 1400 سال که هیچی، تا 100 سال پیشش هم تو دنیا نبوده، هیچ جا نبوده، نه حق رأی بوده، نه ارث بوده، در همه جای دنیا. حالا 1400 سال پیش گفتن، ولی با این شرایط. و تازه مسئله ارث هم چیزیست که هر کسی در زمان حیات خودش میتونه تعیین بکنه. یعنی این نیست که به زن حتما نصف برسه. اگه یه مردی ببینه که مثلا از دنیا داره میره، پسرش وضع مالیش خوبه ولی دخترش مثلا ازدواج نکرده یا به هر دلیلی، حتی تمام اموالش رو میتونه در زمان حیاتش به دخترش بده. یعنی ارث فقط مال مواردی است که یک کسی هیچ توصیه‌ای نکرده، در دنیا رفته، حالا تصادف کرده، ناگهان بیمار شده، یا براش اصلا مهم نبوده. و اینا هر کسی مالک اموال خودش هست، در زمان خودش هر جوری که خودش تشخیص بده. حالا تو زمان ما خب یک کسی میبینه خب دیگه دلیل نداره، دختراش هم دارن کار میکنن، در خرج خونهشون با همسرانشون شریکن، مرد در زمان حیاتش، یا خونش رو میده به همسرش. این نیست که دیگه حالا بعضیا میگن چرا یه هشتم گفتن، یعنی اختیار 100% با شخصه که هر جوری میخواد با اموالش رفتار کنه. اگه هیچ نوع توصیه‌ای نکرد نشون میده که اینش نظری نداره، چون هیچ نظری نداره قانون باید یه جوری حکم کنه دیگه. یعنی فرض متوسط مردم اینه که مردها به هر حال خرج خانواده به عهده اوناست. حالا شرایط عوض شده، زمانه ما عوض شده، حالا چیکار باید کرد؟ خدا قبل از اینکه احکام بگه عادله، عدالت خدا ایجاب میکرده که چنین تقسیم بندی بشه. حالا علمای دین باید ببینن اگه شرایط جامعه عوض شده، واقعا زن و مردها متوسط جامعه 50-50 دیگه همه دارن در معیشت مشارکت میکنن، مخارج خانواده رو میدن، خب علمای دین بر اساس عدالت خدا میتونن نظر بدن که خب این کار بکنه. یا خود شخص میتونه اونطور که عرض کردم در زمان حیاتش اونطور که خودش تشخیص میده بخواد عمل کنه. در هر حال این نه تنها یک نوع اجحاف و ظلمی به زنان نیست، بلکه اگه درست در تاریخ نگاه بکنیم میبینیم اصلا هیچ جا این نظامات نبوده. من یکی از این برنامه‌ها بود که قبلا داشتیم اشاره کردم، یه کتابی که خانم امریکایی نوشته، خانم سوزان مولر آکین، این استاد فلسفه سیاسی دانشگاه استنفورد بود، اسم کتابش هست زن در فلسفه سیاسی غرب. تاریخ غرب رو نشون داده، نظریات افلاطون، ارسطو و حتی بعد در دوران فرض کنید که انقلاب کبیر فرانسه، از نمیدونم ژان ژاک روسو گرفته، از نمیدونم تمام فیلسوفا و اندیشمندانی که در دنیای غرب ظهور کردن، دیدگاه همه اینا رو نسبت به زن بررسی کرده. این خانم یه فمینیسته در واقع، میگه که چرا امروز با اینکه دنیا انقدر پیشرفت کرده ما زنان امریکایی همچنان شهروند درجه دویم و از یک حقوق پایین‌تری برخورداریم. میگه دلیلش اینه که تمام این فیلسوفانی که در طول تاریخ آمدن یه دیدگاه منفی به زن داشتن. بزرگترین فیلسوفای غربی فصلی شده به افلاطونه، ارسطو هستش، مال جان لاک هستش، فرض کنید جان استوارت میل هست. دونه دونه نشون میده که اینا اصلا نه حق رأی برای زن قائل بودند، نه حق ارث برش قائل بودند. از کتابای اونا داره اینا رو میاره، یعنی همه اینا در دوران نوآوری، دوران روشنفکری دنیای غربه. ما اینا رو توجه نمی کنیم که همه این امور مربوط به فمینیسم و حقوق زن یه مسئله 40-50 سال اخیره در دنیا. حالا برگردیم به یه جامعه قدیده 1400 سال پیش ببینیم چنین دیدگاه‌های مترقی گفته شده. حالا وقت تازه ایراد میگیرن که چرا ارث زن نصف بوده. خب وقتی خرجی نداره و اون نصف هم میتونه همه رو نگه داره، اون در واقع 10 برابر مرد اون سهم برده. اون مرد بیچاره تو اون موقع که بعد این سهم 2 برابرش هم که خرج میکرده. خلاصه اینی که هر پدیده‌ای رو باید تو جای خودش گذاشت و باید بررسی کرد.
فقط از یه نظرم فکر کنم که حداقل همونطور که راجع به محتوای قوانین قرآنی صحبت می‌کردیم، محتوای این هست که این قانون بالاخره چیز مال و املاک پدر یا مادر به هر حال توی خانواده میمونه، به کسی دیگه داده نمیشه. حالا بچه‌شه بالاخره، حالا بستگی داره که چقدر احتیاج داشته باشه یا چه وصیتی بکنه یا زنش. و همینطور خود این نشون میده که محتوای آیه اینه که باید به خانواده، هر چی که میمونه به خانواده داده بشه.
ازمونم که گفتین ارث هوایی و زمینی، اینا چیزای مندرآوردی است که توی استنباطای بشری. قرآن هرگز نگفته که سهم زن مثلا فقط مشاعه نمیدونم یا فلان زمین تقسیم نمیشه، ساختمان. اینا دیگه نزد استنباطای انسان هاست. قرآن میگه ارث دیگه فرق نمیکنه، زمینی و هوایی و دریایی و نمی حرفا نمیرین دیگه، هر چی هست همش یکیه دیگه. اینا اصلا پایه قرآنی نداره این. بله. بله.
خیلی ممنون برای اینکه یه جوابی تا اینجای بحثمون کرده باشیم و بیننده هایی که تازه با ما همراه شدن خیلی گمراه کانفیوز نباشن به قول معروف و با ما باشن. اینه که میخواستم بگم که بحث ما در مورد احکام اجتماعی و احکام اجتماعی بیشتر در مورد احکام زن هست که تا به حال ما راجع به این که چرا مرد به زن ارجحیت داره که خب صحبت شد راجبش، اگه دوستان عزیز از اول برنامه نبودن میتونن شاید تکرار این برنامه رو ببینن و یا همیشه میتونین که دیویدی های ما رو بگین براتون بفرستیم. بعد راجب ارث، چرا ارث مرد بیشتر از زن هست یا مرد دو برابر زن، صحبت کردیم و همینطور داریم میریم جلو. چرا ازدواج یک مرد میتونه با 4 نفر باشه که راجبش از اول تا اینجا صحبت کنیم، ان‌شاءالله تو جمع‌آوری آخرش هم باز یک توضیحی خواهیم داد. برمیگردیم به سوالات بعدیمون چون وقت ما همیشه فشرده است و ما دوست داریم که تمام سوالاتی که شما عزیزان می‌خواید بهتون جوابی داده شده بشه. باز خیلی ممنون در ضمن آقای بازرگان، اجازه بدین سوال بعدی رو که گویا در سوره آیه 5 سوره مائده اومده که مرد میتونه، مرد مسلمان میتونه با زن غیر مسلمان یا یهودی یا مسیحی میتونه ازدواج بکنه، ولی چنین حقی برای زن داده نشده. آیا خود اینم باز توجه بیشتری به مردان و یا دلیل دیگه ای داره؟
بله، این آیه سوره مائده اصولا در سالهای آخر سال 23 نازل شده، در دورانی است که جامعه اسلامی شکل گرفته، یه هویت و یک استقلالی مسلمان‌ها پیدا کردن. میگه دیگه حالا امروز شما میتونید تمام اهل کتاب حل لکم، اهل کتاب این اون موقع مسیحی ها و یهودی ها که بودن، غذای اونا بر شما حلاله، یعنی مهمونی بدید، به خانه اونا برید، رفت آمد داشته باشید، معاشرت با هم بکنید، وقتی غذاشون حلاله یعنی خب برید به مهمانی اونا دیگه، و ازدواج با اونا هم بر شما حلاله. میگه زنان پاک دامن اهل کتاب برای شما حلالن به شرطی که محسنین غیر مسافهین، قصدتون ازدواج و تشکیل خانواده باشه، نه به عنوان دوست دختر رو نمیدونم روابط آنچنانی، کاملا اینا رو توضیح میده. بله. یعنی فقط به قصد ازدواج و تشکیل خانواده با اونها. خب حالا این سال اونطور که گفتین بیننده ظاهرن مطرح کردن که خب چرا این اجازه رو به مردان مسلمان داده که میتونید برید زن یهودی یا مسیحی بگیرید، خب به زنها نگفتن، چه بسا زنان مسلمان رو خب مثلا خواستگاری داوطلبی داشته باشن از اهل کتاب. ببینید این رسم اون دوران بوده، همچنان هم تو ایران و کشورهای عربی هم هست. هیچ وقت به زن نمیگن تو حق داری بری خواستگاری بکنی مثلا از یه مرد مثلا غیر مسلمون، یعنی فرهنگ حتی امروز جامعه ما هم چنین چیزی رو بر نمیتابه، معمول نیستش. همیشه چون مردا داوطلب و خواستگار بودن، طبیعیه که این حکم به مردان داره گفته میشه. بنابراین اینی که گفته نشده زنها میتونن، چه بسا اصلا معمول نبوده، برخورنده بوده، توهین‌آمیز بوده که به یه زن بگن که تو میتونی بری مثلا خواستگاری یک مسیحی یا مثلا کسی دیگه ای. حالا علت این که بعضی از فقها مطرح کردن، میگن که خب وقتی ازدواج صورت میگیره، اون زن که غیر مسلمونه یا فرزندان اون به طور طبیعی تحت تأثیر پدرشون قرار میگیرن، یعنی خطری متوجه یک جامعه اسلامی نمیشه، هم اون زن یواش یواش کشیده میشه به سمت شوهر، ممکنه اون مسلمون بشه و بچه هم مثلا این طرف گرایش پیدا میکنن. این به نظر من خیلی نمیتونه منطق درستی باشه، به دلیل اینکه عملا و همه تجربه کردیم دیدیم که تأثیر مادرها رو بچه ها خیلی بیشتره، هم وقتی که زنان میذارن با بچه هاشون از همون دوران طفولیت، مردا عمدتا یعنی پدران چون بیرون از خانه هستن نقششون کمتر یا سنین بالاتر ظهور و بروز پیدا میکنه، بنابراین احتمال اینکه بچه ها گرایش به مادر پیدا کنن اتفاقا خیلی بیشتره. خیلی پایه به نظر من محکم نداره. اگر این تصور علمای دین در دوران پیش بوده که چون زن تحت تأثیر شوهر قرار میگیره به اون گفته شده، در دورانی است که مرد سالاری بوده، مرد با تحکمش شاید مانع از این میشده که بچه هاشون مثلا تغییر دین بدن، یا زنش رو مانع میشده که آداب دینیش رو انجام بدن. حداقلش اینه که تو زمان ما چنین فکر نمیکنم تأثیر پذیری قوی تری از ناحیه مرد باشه. بنابراین این از موضوعاتی است که درش اجتهاد بکنن علمای دین که به چه دلیل اگر به مرد اجازه داده شده زن نمیتونه، اگر اون اشکالی نداره، مهمانی میشه رفت تو خانه های اونها، ازدواج کرد با اونها، خب بالاخره زن و مرد یک انسانن، یه موجودن. به چه دلیل میتونیم این تمایز رو قائل بشیم؟ تو قرآن هیچ جا نگفته که زنان نمیتونن. اگر به مردان گفته، برای اینکه این فرهنگ زمان است. الان هم اگه تو ایران گفته میشد، هرگز به خانوما نمیگفتن که شما میتونین به خواستگاری مرد دیگه برین غیر هم فکر و هم دینتون. البته ممکنه آدم بگه چنین چیزی مصلحت نیست، چون بالاخره ازدواج یک قرارداده. توی قرارداد بالاخره دو طرف باید هم فکر باشن دیگه. اگه بخوان اختلاف کمتر باشن، فردا بچه دار میشن، بچه رو میخوان، این میگه بذاریم مشنه تو مسجد، اون میگه بذاریم کلیسا، این میگه قصد تعمید بدیم، اون یکی میگه نمیدونم در گوشش اذان بگیم. خب اگه هر دو طرف جدی باشن، این یک تنشی به وجود میاد. یعنی اصولا تو ازدواج بهتره که طرفین هم فکر باشن، یا انقدر آزادگی داشته باشن که بتونن تحمل بکنن. اگه هر دو جدی باشن و مصر در اندیشه دینی خودشون باشن، امکان اختلاف پیدا شدن خیلی بیشتر میشه. به در حال به نظر من نباید تفاوت و تمایزی وجود داشته باشه.
خیلی ممنون. برمیگردیم یا ادامه میدیم بحثمونو، انشالله که وقت داریم که تمام سوالاتمونو بکنیم. برمیگردم به سوالی که درباره اجازه زدن کتک به خانوم ها، این یه چیزه که دیگه اینو حالا نمیدونیم چجوری میخوان این آقایون خودشون راه پیدا میکنن و برای خودشون دلیل پیدا میکنن بر این کارشون، و وقتی هم که اعتراض میشه آیه قرآن و سوره آیه 34 سوره نساء رو میارن، میگن نه خداوند به ما حالا این اجازه رو داده، و یا ادهی توضیح میدن که خب زدن منظور اینه، ولی واقعا نفس این آیه این در موردش چیه؟ و میگن که چرا باید مرد اجازه داره که زن رو بزنه، و واقعا در دنیایی که اینقدر حقوق بشر مطرحه، اینقدر قوانین حمایت از خانوم ها مطرحه، واقعا دلیلی پیدا نمیشه برای اینکه یک مردی به خودش اجازه چنین کاری رو بده. حالا اینو لطفا این آیه رو شما برای این بیننده های عزیزمون توضیح بدین که شاید قانع بشن و آقایون هم دستشون رو بلند نکنن.
من حالا این احکام حالا در جلسات گذاشتم، متاسفانه هی مجبورم این رو تکرار بکنم که هر پدیده‌ای رو باید سر جای خودش گذاشت، تو فرهنگ خودش، تو جامعه‌ای که آمده این توصیه که شده. اولا در گذشته و هم اکنون هم نیز، اگر یه مردی احساس بکنه که یه خطاب و خیانتی زنش داره انجام میده، همین الان هم مثلا تعمل نمی کنم، قبل از حرف زدن، قبل از پرسیدن، قبل از تحقیق کردن، غیرت ها آنچنان به جوش میاد که خیلی جا میزنن میکشن، بعد خودشون هم در واقع میکشن یا خودکشی میکنن. اولا آیه توی جامعه است که نه دستگاه قضایی وجود داره، نه داوری است، نه دولتی است، هیچی وجود نداره. اینو باید یادمون نره که این دستورات تو جامعه ای داره میاد که مختصات اون جامعه این چنینه، و بعد آمده برای تعدیل کردن مناسبات، نه اینکه بگه این کار رو بکنید، که همیشه این اتفاق می افتاده با ضرب و شتم بوده. متاسفانه این قضاوته که میکنن آیات رو نمیخونن. اگه قبلش رو ببینیم، داره میگه که خب مرد این سرپرستی و حمایت رو از این خانواده داره، میگه فصالحاتو زنان شایسته، قانتاتون حافظاتون للغیب و ما حفظ الله، زنان شایسته پذیرای این نظام خانوادگی هستند و در غیاب شوهرشون وقتی حضور نداره، آنچه که خدا گفته حفظ بکنن حفظ میکنن. این به یه زبان خیلی مثلا مؤدبانه گفته. حافظاتون للغیب، غیب یعنی غیاب، در غایب بودن شوهر، حفظ کنندند آنچه که خدا حفظ کرده. یعنی پس اختلاف و مسئله ناموسیه، مسئله دعوای زن و شوهر نیست که من گفتم که اینجا بریم چرا اونجا رفتیم، گفتم این غذا رو درست کن چرا اون کاری کردی، چرا این حرفو زدم تو گوش نکردی.
این اختلاف عقیده نیست،
اختلاف عقیده نیست، اختلاف سلیقه نیست، مسائل زیربنایی اساسی است که به نهاد خانواده ارتباط پیدا میکنه. خطری به وجود آمده که این واحد اساسی جامعه رو در معرض فروپاشی قرار داده. خب میگه حالا بلاتی تخافون نشوزه نه، اون زنایی که بیم دارید از این نشوزشون سرکشی. پس آیه متنش، موضوعش، به اصطلاح سیاقش،
بله،
عدم حفظ یه چیزیست که خدا گفته حفظ باید بشه. چی رو خدا گفته حفظ بکنیم؟ پس یه مسئله عفت، ناموسه. یعنی مرد احساس میکنه بیم پیدا کرده که از خونه میره، این مثلا میره جای دیگه، یا تلفن رو برمیداره با کسی، حالا اون موقعی که تلفن نبوده، من برای روشن کردن مسئله، یعنی بیم پیدا کرده که مثل اینکه یک نوع فسادی در خانواده در شرف تحقق هستش. خب به محضی که مردی همچی احساسی بکنه، غیرتش که به جوش میاد، همین حالا، نه 1400 سال پیش، عرب وحشی اون موقع میزدن میکشتن، میگه نه خیر، دست نگردار، خودتو کنترل بکن. فعزوهن، نه با زبان خوش، موعظه، عزیزم آخه تو خانواده داری، بچه داری، چرا، به چه دلیل؟ یعنی مدتی، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، از بعد فرهنگی، از بعد ارشادی با نصیحت برخورد بکن. هرگز چنین نمی کردن، این آمادگی نبوده. خب حالا مؤثر واقع نشد. خب معمولا 90% زنا وقتی میبینن شوهرشون با منطق و مدارا صحبت میکنه، دلیل نداره که با کسی دیگه رابطه داشته باشن یا بخواد نشوز و نافرمانی ستیز داشته باشه. گام دوم، اگه دیدی باز مؤثر واقع نشد، بهجروهن فی المزاج، یعنی ترک موقت اون رابطه همسری، یعنی به هر حال یه نوع قهره، یه نوع بی‌اعتنایی که خب مثلا حالا اگر اون زنم بالاخره بخواد شوهرش بهش علاقه نشون بده، توجه داشته باشه، همین که میبینه اونم قهر کرده، اگر براش خانوادهش، همسر و فرزندش مهم باشه، برمیگرده دیگه از اون کار. حالا یه ماه دو ماه هم این شیوه در پیش گرفت، باز مؤثر واقع نشد. مرحله سوم گفته فضره بهن، که اینجا سوال برانگیزه.
بله.
خب توی جامعه‌ای که دولتی نیست، قانونی نیست، دستگاهی وجود نداره که مسائل با تو خانواده حل و فصل بشه، این مرد بیچاره که بهش گفتن مهریه بده، خرج اینم بده، پاسدار و نگهبان واحد خانواده است، این خانومم حالا یه روابط آنچنانی پیدا کرده، نه حرف زدن باش فایده داره، نه فرض کنید یه مقداری
تفکر شدن از بعد.
حالا تو اون جامعه که چه راه حل دیگه‌ای وجود نداره. حالا فضل بهنم هزار جور توضیح هم براش دادن که در واقع یعنی میگه گفتن با ریحان مثلا، یعنی یک نوع اعمال قدرته که تو زن منی، من اجازه نمیدم مثلا با کسی بری بیرون یا این ارتباط رو داشته باشی. یعنی وقتی که هیچ راه حل دیگه ای نیست، توی جامعه بسته است، توی قبیله است، چی کار میشه کرد؟ واقعا خودمونو جای اون شرایط بذاریم. اشکال اینه که این حکم امروز وقتی میخونن، هر زنی فکر میکنه که خب پس شوهر من، این خدایی حق داده، شوهرم به محضی که مثلا احساس بکنه یه چیزی به خانم گفته، گفته نه، دستشو بلند کنه، بخواد مثلا اعمال قدرت بکنه. این رو در نظر نمیگیرن. این یک کیس نادر و استثنائیه که ممکنه تو 10,000 تا 100,000 تا یکی به وجود بیاد. یه زنی یه روابط آنچنانی پیدا کرده، شوهرش هم با منطق، با ادب، با زبان خوش یه مدتی نصیحت کرده، یه مدتی با ترک فاصله، و بعدم هیچ تغییری نخواد بده تو سیستمش، فکر میکنن که خب حالا این شوهری همچین مثلا در قرن 21 خدایی همچین اجازه ای داده. خب تو اون دوره این چنین بوده، فرمول دیگه ای وجود نداشته. ولی اگر تو زمان ما دستگاه قضا وجود دارن، میتونه بره این مرد شکایت کنه که مثلا من حالا خرجی میدم، این کارو کردم، یا بره با خانواده طرفین صحبت کنن، فرهنگ رفته بالاتر، شناخت رفته، اگر دستشو بلند کنه آنچنان مشکلاتی تو خانواده به وجود میاد که برای همیشه کار به طلاق میکشه. خب مصلحت شاید زمان دیگه این نباشه. ببین اینا کمتر توجه میشه که مقدماتش چگونه است، چه مسائلی طی شده به اینجا رسیده تا بعد ما بتونیم این کار رو بکنیم. من یه چیزی هم در واقع عرض کنم، این برای اینکه این اجازه داده بشه به مردان نیومده، آمده جلوی شدت عمل و خشونتی که بوده و کشتن اون زن رو بگیره. الان تو حتی امریکا آماری که از ضرب و شتم و چیزایی که آثارش هست به بیمارستان رفتن، اصلا قابل مقایسه با اون چی که حتی تو کشور ما هست نیست. تازه اونایی که شکایت میکنن، تازه تو اینجا که زن سالاری هست، این همه زور و فشار دارن میگن. در واقع این آیه آمده میگه که دست بردارید، دعوا نکنید، کتککاری نباشه، تفنگتون رو بلند نکنید، کنترل کنید خودتون رو. اگر به اون محل رسید، اونم تو اون دوران در واقع این راه حل بوده. یکی این نکته است، یکی دیگه این که شما فرض کنید توی مدرسه ای، توی کلاسی یه شاگردی هی داره شلوغ میکنه، نمیذاره بقیه درس بخونه، خب معلم چیکار باید بکنه؟ به معلم میگه نصیحتش بکنی شاگرد شوخی نکنه، اذیت نکنه، سر صدا نکنه. خب این شاگرد بازم زیر بار نمیره، معلم چیکار باید بکنه؟ همون ترک به صلاح رابطه، میگه من دیگه تو درس نمیپرسم، سوال نمیکنم، امتحان نمیکنم. خب این شاگرد اگه بخواد قبول بشه دست برمیداره از این کارش. حالا این کارم موثر واقع نشد، باز این کلاس داره رو سرش میذاره، شلوغ میکنه. خب معلم چیکار میتونه بکنه؟ بقیه هم حق دارن آمدن تو کلاس درس بخونن. خب معلم چیکار میکنه دیگه؟ اگه اول از بعد فرهنگی و ارشادی وارد شده، بعد دوم از یه زاویه دیگه، بار سوم از بعد قدرت وارد میشه، یعنی دستشو میگیره میگه من تو رو از کلاس بیرون میکنه. حالا اگه کسی توجه نکنه به این مجموعه، به این به اصطلاح کانتکست موضوع، یا کجا، چرا، چه معلم چه حقی داره شاگرد رو از مدرسه بیرون کنه؟ اینا اومدن اینجا درس بخونن، معلم اصلا نباید جز بالاتر از گل به بچه‌ها بگه. هیچ سوابق رو کسی توجه نمی‌کنه، به کدوم شاگرد؟ بله معلم آمده برای خدمت، ولی اگه یک کسی به هیچ صراطی مستقیم نیست، آخه بقیه هم حق دارن، بقیه هم آمدن درس بخونن، این مختل کرده کلاسو. وقتی که به آخرین مرحله میرسه هیچ چاره‌ای نمیمونه که با اون شاگرد دستش رو بگیرن از کلاس بیرونش بکنن یا تهدید بکنن یا معلم صداشو بلند کنه، یعنی اعمال قدرت بکنه تا جلوی اون رو بگیره. این مجموعه رو وقتی ببینیم، حالا تازه این مرحله سوم هم برای این نیست که عمل بشه، به شاگرد میگن اگه کار به اونجا برسونی معلم اجازه داره که دستتو بگیره از کلاس بیرون بکنه. حالا اینم که آمده تو اون جامعه 1400 سال پیش که کار اگه به اونجا بکشه، تو اگه این رابطه مشروع داشته باشی، این ارتباطایی که خدا گفته در واقع تمکین نکنی، کار به اونجا بکشه که نه حرف برای تو موثر باشه نه ترک اون رابطه همسری، این شخص اجازه داره که اعمال قدرت بکنه. خود این جلو کارو میگیره دیگه، زنه میبینه اگه نمیخواد با اون ازدواج کنه خب طلاق میگیره، یا اگه نه خب تمکین میکنه. یعنی همیشه این آخر به اصطلاح خط رو یه جوابی براش گذاشتن، بلا تکلیف رها نکردن، این خودش یه راه حله که بدونن تو خیلی خونه های اینجا خب اعلام میکنه این خونه با این سیستم کنترل میشه، اگر بیاین مثلا آجیر میکشیم برای اینکه دوز نیاد دیگه، اگه اینجا بیای بغ میگیرته، یا اگر بیای این سگ هست، سگ میاد مثلا تو رو میگیره. منظور اینه که نمیخوام مثلا تو رو بیخود تهدید بکنیم که بیاد مثلا سگ بگیرته، بدون این سیستم تو اگه بخوای به خودت اجازه بدی که به حقوق این اهل خانه تجاوز بکنی، این هم چیزی پیشبینی شده. در واقع بسیاری از این چیزایی که یه مقداری شداد غلاظ آمده به خاطر اینکه بدون به اونجا نرسون کار رو.
بله همونطور که شما فهمیدین، به نظر من تازه اگر که واقعا با این مراحلی که در قرآن اومده جلو بریم، میتونیم بگیم خیلی واقعا تعصب بذاریم کنار، خیلی فر بیشتر بودن تا اینکه الان یک آقایی اگه بفهمه خانومش خدایی نکرده کار اشتباهی کرده، بلافاصله میخواد رابطه رو قطع کنه. و جالب اینه که آخر آیه میگه حتی موقعی که اجازه زدن رو میده به آخرین مرحله که میرسه، تو اون دوران تازه اگه زن بگه که من اشتباه کردم، مرد دیگه حق نداره. یعنی آیه آخرش بسیار
زدنم کرده. بله. حدیث پیامبر گفتن مثلا با یه ریحانی بزن. با یه مثلا، یعنی منظور اینه که یک چیز دست طرف رو گرفتن، یعنی مانع این کار ناشایسته ای که
چون ببینین اینجا نوشته چنانچه اطاعت کن، بلافاصله که برای بله، بله، آنها را به زدن تنبیه کن، چنانچه اطاعت کردن دیگر هیچ حق هیچ گونه ستم بر آنها رو نداره.
بله یعنی هدف اینه که به هر حال ببینید همه این اصولا این چیزی ها برای حفظ واحد خانواده است. قانون خانواده سنگ بنای اولیه ساختمان در واقع جوامع بشریه. برای حفظ خانواده که بچه‌ها درست تربیت بشن، میگه دو طرف وظایفی دارن دیگه، هم بچه‌ها دارن، هم پدر دارن، هم مادر. میگه حالا اگه اون یک ارتباطایی پیدا کرد، یعنی خلاف اون مقررات و نظام خانواده، بالاخره باید یه راه حلی باشه. راه حلای طبیعی بشری خشم و کینه و در واقع غیرت هایی است که به کشت و کشتار و ضرب و شتم میکشه. این آمده همه اونا رو خط بطلان روش کشیده که میگن این کار نکن نکن نکن، از این بعد ارشادی، نصیحت، زبان خوش اینا وارد شد. بله اگه کار به اون جاها کشید که همه این کارا رو امتحان کردی، اونم میتونه اعمال قدرت، اونم در واقع مثل یک با به اصطلاح میگن دست ریحان، نمیدونم چیزی
فرزن،
یعنی یا مسواک مثلا گفتن، یعنی
بله.
با سواک مثلا، یعنی یه نوع که من اجازه نمیدم مثلا این کار خلاف روابطم، وگه نه حالا کشیده شده. متاسفانه تصور اینه که خب حالا یه همچیزی گفته، هر مردی حق داره به خانومش بگه چرا خونه پدر مادرت رفتی، چرا اینجا رفتی بدون اجازه من، از خونه حق نداری بری بیرون، حق نداری خرید بکنی، حق نداری فلان کنی. این سوء استفاده هاییست که در واقع توی جوامع داره میشه، چون عادت مرد سالاری تاریخی وجود داره. همه فکر میکنن که خب پس خانوماشون هم 100% همه که نه، منظورم نیست که فرهنگ رو ندارن، زن باید تسلیم و تمکین مطلق داشته باشه و هیچ حقی از خودش نداره. توجه نمی کنن که موضوع در رابطه مسائل، یعنی آیات قبل نشون میده،
بله،
عدم حفظ اون چیزی که خدا گفتن حفظ بکنین، در واقع حقوقیست که مربوط به طرف مقابله.
خیلی ممنون، مرسی. انشالله که بیننده عزیزمونم از این بحث ما خلاص استفاده کافی کرده باشن. متاسفانه نشد که یه خلاصه از بحثمون براتون بگم، ولی مطمئنم که شما با ما بودین و همه جواب همه سوالاتتون رو گرفتین. مجددا از شما خیلی ممنون. بیننده عزیز رو به خدای بزرگ نسپاریم تا برنامه بعدی، برنامه پرتو نور.
خیلی ممنون و متشکر از صبر و تحملتون نسبت به این برنامه که داشتیم، و با آرزوی سلامتی و سعادت همه بینندگان عزیز و گرامی.
خدا نگهدار.